رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
مقامات تل آویو تهدید کردند که ما پاسخ می‌دهیم، که این حالا ما به شکل پیشگیرانه در بیانیه سپاه دیدیم که سپاه گفت اگر هم قرار باشه بزنید، خب ما هم می‌زنیم. یعنی اینطور نیست که اگر یک بار زدیم دیگه تمام شد، نه. اگر این چرخه قرار باشه ادامه پیدا کنه، ما هم هستیم. قطعاً این آمادگی پاسخ‌های مجدد وجود داره در ادامه، که حالا این دیگه باید ببینیم اگر پاسخی بدهند که خب ما هم پاسخ میدهیم، اگر هم ندهند نشون میده که اون معادله بازدارندگی حداقل در این مقطع فعلی این محقق شده و ما به اون هدف خودمون فعلا رسیده ایم. من اجازه بدید عبور کنم از این بحث عملیات وعده صادق دو و عرض کردم حالا چون زمانش خیلی نگذشته باید منتظر باشیم تا ببینیم پیامدها و تبعات و یا پاسخ احتمالی اسرائیل اگر در راه باشه. بعد از اون خوب میشه قطعا صحبتها و تحلیلهای جدیدی را ارائه کرد. اما اجمالا این عملیات خیلی بجا بود، خیلی مناسب بود و شدید هم بود و تأثیر خودش را تا اینجای کار گذاشته و تشفی خاطری هم بود به طور طبیعی، به ویژه برای محور مقاومت، برای اهالی غزه که این همه تحت ظلم بودن، تحت بمباران بودن و همچنین حزب الله لبنان که ضربه بسیار سختی خورده، الان روحیش بالاخره با این عملیات به نوعی تجدید شد. اینا حالا آثار و تبعاتی است که بالاخره در جبهه خودی ما اینها را شاهد هستیم. اما اینکه قبل از عملیات و تحولات منتهی به این عملیات وعده صادق دو چه بوده، این هم به نظرم نیازمند یک مرور چند ماهه گذشته هست، حالا از مقطع زمانی عملیات طوفان الاقصی به این طرف و به ویژه یکی دو ماه اخیر که تحولات و منازعه دو طرف که میگیم، یعنی رژیم صهیونیستی و مقاومت، که حالا بخشیش مقاومت در نوار غزه بود، بخشیش هم بعد حزب الله لبنان بود و ما هم بالاخره به عنوان جمهوری اسلامی ایران نهایتا وارد معرکه شدیم، یکی دو ماه اخیر یک سیری و روند تازه‌ای پیدا کرد این درگیری و این منازعه و این جنگ، و اون هم زمانی بود که رژیم صهیونیستی وقتی که جنگ در غزه را به یک نقطه‌ای رساند که یک مقداری بارش سبکتر شد، حالا تمام نشده جنگ غزه، البته استحضار دارید کم و بیش درگیری ها هست، رژیم صهیونیستی هم حضور داره به ویژه در محورهای جنوبی نوار غزه، در اون محور فیلادلفی یا صلاح الدین، و اما عمده نیروهاش ترخیص شدن از نوار غزه و اینها اومدن به سمت جبهه شمال، جبهه شمالی که حزب الله لبنان از روز بعد از طوفان الاقصی یعنی در 16 مهر ماه سال گذشته عملا وارد این عرصه و نبرد شده بود، یعنی حملاتی را سامان داده بود علیه رژیم صهیونیستی و هدف هم این بود که یک فشاری وارد بکنه، یه جورایی ارتش اسرائیل رو مشغول کنه و دچار فرسایش کنه که کمکی کرده باشه به مقاومت در نوار غزه. خب به شکل روتینی این ادامه داشت در یک قلمرو و جغرافیای خاص و تعریف شده به شکل نانوشته البته، تا اینکه میرسیم به همین مقطع یک ماه اخیر که عرض کردم رژیم صهیونیستی مقداری بارش در نوار غزه سبک شد به لحاظ عملیاتی و نیروهاش، اینها را اولویتش را و انرژیش را گذاشت معطوف کرد به سمت جبهه شمال و اینجا یک سناریو اینها ترتیب دادند. این نکته مهمی است که حالا این روند چرا به اینجا رسیده، از اینجا شروع میشه که مقامات تل آویو در واقع تصمیم گرفتند که در این فرصت پیش آمده همانطوری که به زعم خودشون یه جورایی یک ضربه سختی به حماس وارد کردن، الان نوبت حزب الله هست. یه نوع تصفیه حساب، یک نوع ضربه مثلا سنگین، یک نوع نابودی که حالا چنین چیزی اصلا متصور نیست، سازمان‌هایی در این حد و در این به این شکل اینا نابود شدنی اصلا نیستن، اما خب تضعیف و ضربات سخت میشه به اونها وارد کرد و گفتن الان نوبت به هر حال حزب الله وارد این معرکه شدن، یعنی روند رو وارد مرحله جدیدی کردن و ترورهای هدفمند شروع شد. اما یه سیر کوتاهی دارم میگم تا برسیم به تحولات فعلی. اولین ترور هدفمند هم یکی از مهرهای کلیدی حزب الله بود، شهید فؤاد شکر، که ایشون در واقع نفر اول نظامی حزب الله محسوب میشد یا یه جورای نفر مثلا دوم حزب بعد از آقای سید حسن و یه جورای جانشین آقای شهید عماد مغنیه بود، شاخه نظامی حزب، و ایشون را زد توی یک عملیات در واقع حالا هم مبتنی بر پروژه نفوذ بود، اشراف اطلاعاتی بود که جای ایشون رو پیدا کردن و خب بعدم زدن ساختمون رو با موشک زدن و ایشون به شهادت رسید. این اولین مرحله بود که حزب الله قلم اسرائیل قلمرو درگیری را توسعه داد به سمت شمال. یعنی اگر قبلا درگیری ها در جنوب لبنان بود الان رسید به پایتخت، به طور خاص زاهیه بیروت، یک حومه جنوبی، منطقه جنوبی در این شهر که در واقع دژ حزب الله هم محسوب میشه، یک منطقه شیعه نشین، و حملات به اینجا شروع شد. آقای فؤاد شکر رو ترور کردن، خب اومدن جلوتر سناریوهای بعدی رو طراحی کردن تا رسیدیم به اون فاجعه پیجرها، سیستم های ارتباطی در واقع حزب الله رو مختل کردن. یک کار عملیات عجیبی بود، هم حالا فناوری بود، هم سایبری بود، هم یک نوع عملیات ترور بود، توأم با نفوذ و اشراف اطلاعاتی بود. چیز عجیبی بود که حتی خود شهید نصرالله در آخرین سخنرانیش فرمود که ما ضربه سختی خوردیم، یعنی برتری خودش را حزب اسرائیل در حیطه فناوری و فنی به ما به رخ ما کشید. این در واقع اذعان خود سید حسن بود که آدم واقع بینی بود، روحیش رو از دست نداده بود، متزلزل نشده بود، اما خب واقعیت‌ها رو هم برای مردم میگفت. این به هر حال یک عملیات عجیبی بود، ضربه سنگینی هم به حزب الله وارد شد، حالا هم از جهت آسیب‌هایی که به عناصر حزب رسید، تعدادی حالا به شهادت رسیدن، تعدادی آسیب‌های جبران ناپذیر متحمل شدند، نابینایی مثلا، قطع دست، قطع انگشتان، اینا خب چیزای سختی بود. به لحاظ روانی هم خب همزمان یک دفعه مثلا 4000 دستگاه پیجر منفجر بشه، این هم خودش یک بود روانی و غافلگیری بدی داشت. تو موقعیت‌های مختلف بالاخره اینها بودن، مورد داشتیم که عنصر حزب الله بچه‌اش در بغلش بود و پیجر هم در دستش بود، منفجر شده بود، هم خودش و هم بچه‌اش آسیب دیده بود. خب ببینید یک ترور و یک طراحی عملیات وحشیانه ناجوانمردانه تروریستی و از جز از رژیم صهیونیستی هم چنین جنایتی بر نمی آمد، هرچند حالا گردن هم نمی گیره معمولا اینجور جنایات رو، اما خب بالاخره انگشت هم به طور طبیعی به سمت این رژیم هست. این هم پس یک ضربه بود، اینه که اختلال در سیستم ارتباطی حزب الله هم خب بالاخره ایجاد شد به طور موقت، البته اینم بالاخره آسیب خودش رو نشون داد و بلافاصله وارد فاز بعدی شد، یعنی همون ترورهای هدفمند و زدن کادر تا برسه به رأس در واقع حزب. این سناریوی و این طراحی رو ادامه دادن، اونم تو اون شرایطی که حزب الله این ضربه ناشی از اون شو که در واقع انفجار پیجر رو در اون داشت به سر می برد، ارتباطاتش دشوار شده بود. اولین کاری که کرد یک جلسه مهمی را هدف قرار داد در همون زاهیه بیروت که اعضای کادر تیپ رضوان در اون حضور داشتند، به ریاست آقای ابراهیم عقیل مسئول این تیپ ایشون بود، 15 نفر را به شهادت رسوند، خیلی هدفمند، خیلی شدید زد این ساختمان را و به اینجا متوقف نشد. بعد از آن آمد به دنبال ترور رأس حزب الله، یعنی آقای سید حسن نصرالله. این دیگه اوج این ترورها و جنایت‌ها و پایان سناریویی بود که تا اینجای کار اسرائیل برای خودش تعریف کرده بود در چهارچوب اون طرحی که اسمش رو گذاشته بودن تسویه حساب با حزب الله یا تضعیف حزب الله یا فلج کردن حزب الله. این سناریو به این شکل متأسفانه رقم خورد به همین شکل تلخی که حالا من اجمالا خدمت شما عرض کردم و سید حسن را هم هدف قرار دادند. حالا این خودش جای بحث زیادی داره، هنوزم خیلی ابعادش روشن نشده. مثلا قضیه پیجرها، الان حزب الله کمیته تشکیل داده ببینید بالاخره ما از کجا خوردیم، پیجرها کجا تله گذاری شده بود، در کارخانه بوده، در مسیر بوده، تاجری که آورده مثلا نفوذی بوده، این هنوز دارن روش بحث میکنن. خیلی مهمی بوده، ضربه اطلاعاتی که خوردن مهم بوده بیش از اون ضربه آسیبی که مثلا به عناصر خورده شده. این نفوذ در این حد و در این سطح شاید تأمل داره، دارن بحث میکنن. حالا زدن سید حسن نصرالله هم همینطور. بزرگترین سوال اینه که جای سیدش چی پیدا کردن. این اولین سوالی که الان در ذهن هم حزب الله و هم دیگران به ذهنشون خطور میکنه اینه که به لحاظ اطلاعاتی این اشراف را و این سیطره اطلاعاتی رو اسرائیل از کجا آورده، چگونه، از چه طریقی، آیا عوامل انسانی بودن، آیا جاسوسان بودن، آیا سیستم های فناوری پیشرفته بوده، آیا هوش مصنوعی بوده. این الان مطرح شده ها، این هوش مصنوعی الان مطرح شده، حالا معلومم نیست آیا دخیل بوده نبوده. به هر حال گمانه های الان در این قضیه مطرحه که چگونه زمان دقیق جلسه سید رو و مکانش رو پیدا کردن. حالا به لحاظ مکان میگن خیلی دشواری نداره، چون یک مربع امنیتی در اون زاویه هست که مشخصه که اینجا مقر حزب الله و اینها میدونید بیش از یک ساختمان را با اون بمب‌های سنگین هدف قرار دادن تا بالاخره گفتن تو هر ساختمانی باشه سید این آسیب رو ببینه و ما بتونیم ترورش کنیم و تصویه حساب بکنیم. اما خب بازم میشد در جای دیگری مثلا جلسه تشکیل بشه، جاهای سری به هر حال داشته حزب الله. اما اینکه فهمیدن سید در این مکان هست و در چه زمانی، زمان خیلی مهمه، چون ترددهای سید حسن بسیار سری بود، حتی اطرافیان نزدیکش خیلی نمیدانستن سید الان کجاست، الان وعده‌ای که داره، قراری که داره، جلسه‌ای که داره، کجا میخواد بره، کاملا سری. و شما تو این چند سال هم میدونید دیگه سید حسن حداقل بعد از جنگ 33 روزه به این طرف، این 18-19 سال هیچ حضور رسمی نداشته. سخنرانی هم که همش انجام میداده شما دیدید دیگه ویدیو کنفرانس بوده، به شکل مجازی بوده، یعنی مکانش رو هیچ کس اطلاع نداشت. الان مکان سید را اینها کشف کردن. این نکته مهمی است، یک رخنه اطلاعاتی بزرگی است. خود حزب الان بزرگترین دغدغه‌اش همینه که این رو بیا ترمیم کنه، چون اگر این حل نشه خب همینا ادامه پیدا میکنه. رهبر جدیدی هم اگر بیاید چه بسا به همین سرنوشت مبتلا بشه. اینا بحثای جدی است که الان دارن روش کار میکنن و باید درس بشه. به اعراب اینا فراز و نشیب‌های جنگه. گاهی وقت انسان ضربات سختی میخوره، انسان‌های عزیزی رو از دست میده، اما باید ازش درس بگیره، عبرت بگیره. و اینطور هم ان شاء الله خواهد بود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.